بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سروران عزیز و برادران و خواهران، الله تعالی سعادت ما را و سربلندی دنیا و آخرت ما را در اتباع از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تابعداری آن حضرت قرار داده است. آنچه که آن حضرت با عنوان فرستاده الله و رسول خدا و پیامبر خدا به ما دستور میدهد و به ما امر میکنه، فرمان میدهد، در صورت ما به سعادت میرسیم و جهانیان به سعادت میرسند که از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اتباع بکنند، بر مسیر سیره آن حضرت حرکت کنند، در مسیر دستورات آن حضرت و ارشادات و رهنمایی آن حضرت و هدایت آن حضرت حرکت کنند. و این راه خدا است و راه سعادت ته و سبب می شود که الله تعالی انسان محبوب بکنه، انسان دوست داشته باشه بنداش را. و غیر از این را امکانه این که الله بنده را دوست بگیره وجود نداره. تنها راه حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم است و ایشان را الله آخری نبی قرار دادن و کل این فروجه نبوت بعثت انبیاء علیهم السلام را با بعثت آن حضرت خاتمه دادن. همین هدایتی که به وسیله انبیاء در دنیا آمده و تکمیل شده به وسیله مقرب ترین بندش و محبوب ترین بندش. لہذا ان مسیر کے دین آن حضرت مکمل ہمیں ادیان ہے، و سیرت آن حضرت مکمل تمام سیرت ہے، خوب و نیک انبیاء علیہ السلام است، و کتاب به خدا قرآن عظیم و شان خلاصه همه کتاب ها و حاویه تمام خوبی های کتاب های گذشته است، و دین اسلام در بردار همه خوبی های ادیان را و این دین را الله پسندیدن و این دین را خوشنود شده برای این دین برای جهانیان تا قیامت. بشر به هر جای برسد، به هر مقامی برسد، به هر کلی از کلهای پیشرفت رفت کنه و به هر درجه بالای برسد، بشر نیازمند هست برای آن که محبت خدا را به دست بیاره و رضامندی خدا تعالی و خوشنودی پروردگار، دیگر رای هیچ نداره جز از اینکه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله اتباع بکنه. و این تابداری و این اطاعت عن حضرت صلی الله علیه و سلم اطاعت الله تعالی است. من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی که حضرت رسول اطاعت کنه الله میگه به تحقیق، کلمه تحقیق به کار برده، به تحقیق که خدا را اطاعت کن. اطاعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم جداز هیچی که جداز اطاعت خدا نیست، بلی این اطاعت فروردگار در اطاعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. و ان حضرت صلی الله علیه و سلم به تک تک دستورات خدا در قرآن چنان عمل کردن که عمل به قرآن، عمل به شریعت، عمل به دین و دستورات الهی اخلاق ان حضرت بود و طبیعت ان حضرت بود. غیر از این ان حضرت آرام نمی گرفتن، غیر از این انجام نمی دادن که الله تعالی دستور داده است. و ان حضرت زندگی ان حضرت نمونه از شریعت اسلام بود، نمونه از خوبی های دینه، نمونه از اخلاق، از ایمان، نمونه از بهترین عمل کرده. آن حضرت نمونه همه خوبی هاستن و تمام خیران، نمونه از محبت الله تعالی است و زندگیشون یک نمونه عملی از دینه. و لحاظه برای ما دستوره که ما پشت سری آن حضرت ترکت کنیم، اطاعت کنیم با تمام وجود و با تمام توان از آن حضرت و زندگی آن حضرت را در زندگی من پیاده کنیم. ما هم طبیعت خود قرار بدیم، چنان عمل کنیم، چنان مصمم باشیم که طبیعت ما باشه عمل به دین و عمل به شریعت و به طریق آن حضرت صلی الله علیه وسلم، به روش آن حضرت صلی الله علیه وسلم نماز برگزار کنیم، به روش آن حضرت صلی الله علیه وسلم حج انجام بدیم، به روش آن حضرت صلی الله علیه وسلم اموال زکات اموال منا بدیم، و به روش آن حضرت حقوق زن و بچه را رعایت کنیم، و به روش آن حضرت صلی الله علیه وسلم عدالت تجربه کنیم، زندگی ساده داشته باشیم، بی تکلف باشیم توی زندگی هایمان، با اخلاق نیک، با اخلاق زیبا با مردم رفتار بکنیم. و این وظیفه ما است، این سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و وقتی که سیره آن حضرت در زندگی ما میاد، یعنی دین در زندگی ما میاد، این مایه رضامندی هیچی که الله تعالی می شود، بلکه الله او بنده ای که حضرت رسول اطاعت می کند، الله تعالی او بنده را دوست می گیره، دوست قرار می ده. و او زمانه می گفتم بسیار ادعا می کردن که خدا را دوست دارن، حتی این غیر مسلمان ادعا هم داشتن که خدا را دوست دارن، با خدا محبت داشتن. الله فرمود که زمان محبت شما قابل قبوله، که شما از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کنید و اگر کسی اطاعت از حضرت رسول نمی کنه و ادعا می کنه که خدا را دوست داره، این دوستیش مردود نزد الله تعالی و غیر قابل قبوله و الله تعالی این فضیلش نمی کنه و نمی پسنده. و معلومه که یک محبت از جانب بنده به الله است، یک محبت از جانب خدا که خالق و مالکم به سوی بندان، و این دوتا محبتن، محبت اگر بنده خدا را دوست داره اطاعت کنه از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، الله ادعای او را زمانی قبول می کند و می پسندد که از حضرت رسول اطاعت کنه. و این دوستی، دوستی معقوله، دوستی صحیحه، دوستی است که نزد الله تعالی قابل قبوله و الله این بنده را هم دوست میگیره و محبت میکنه، یعنی رحمتهایش را نازل میکنه، یعنی برکاتش را بر او نازل میکنه، یعنی او را حفاظت میکند، او را از عذابای دنیا و آخرت نجات میدهد و روز قیامت او را به بهشت و جنت میبرد، داخل میکند. دوستی الله تعالی اینه که الله تعالی منافع را به او برسانه و مزار رو ضرر را از او دفع کنه و دور بگردانه. دوستی الله تعالی دوستی بر حقی است و دوستی را الله میپذیره که با واقعیت نزدیک باشه، با حقیقت نزدیک باشه، حقیقت داشته باشه، و این زمانی است که محبت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم باشه. صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین که به مقام والا رسیدن، به بزرگین نائل شدن، محبوب الله شدن، و الله تعالی در قرآن در جاهای مختلف از یاران حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، از صحابه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ذکر خیر می کند و اونها را الله تعالی جایگاه و مقامشون را بیان می کند. از آنجا بود که اونها در ادعای ایمان و در ادعای محبت خدا صادق بودن و هم مؤمن بر حق بودن، مؤمن واقعی بودن صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و محبت واقعی خدا را داشتن، محبت واقعی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در دلشون بود. اونا در راه الله تعالی همه چیز را بر کف خودشون گذاشتن، دل را هم به دست گذاشتن، سر را هم به دست گذاشتن به برگاه الله تعالی. و صادقانه با اونها در راه رضامندی الله تعالی قربانی دادن، الله را جانانه اطاعت کردن، فرمان بردن، تا فرمان خدا را شنیدن در جا اطاعت کردن، مشوره نکردن، فکر نکردن، دستور خدا را عملی کردن و اجرا کردن و عمل کردن. اگر الله تعالی دستور میداد سختریک شماز خانه هایتون بیرون بشید و خانه هایتون را ویل کنید، شهر را ویل بکنید، بیرون میشدن. و اگر خدا اونها را دستور میداد که خودتون قتل کنید، صحابه کرام رسول الله این کار انجام میدادن. اگر الله دستور میداد که برید توی دریا بریزید، خود را میریختن توی دریا. و اگر میگفتن توی آتش بپرید، صحابه کرام این کار میکردن. و گروه دیگری که ادعا داشتن و ایمان در قلب نداشتن، ادعای محبت خدا را کردن، الله تعالی فرمودن که آیا اینها واقعا دوست دارم خدا را؟ اگر دوست داشته باشه خدا را، اگر خدا فرمان صادر کنه فردا، حضرت رسول اعلام بکنن که آی مردم شما از خانه ها بیرون بشید، یعنی خانه هایتون را به دیگران بدید، یعنی شهرتون را و زادگاهتون را ترک کنید، آیا این آماده این کار را بکنن؟ قرآن آیه قرآن است که میگه قسم میخورن اینها که اطاعت میکنن، ولی اگر در چلم فرمان صادر بشه از جانب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، آیا اطاعتش میکنن؟ در حالی که فرمان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ است، اطاعت از حضرت رسول، اطاعت از اللہ تعالی است. و آیا اگر اللہ دستور بدن که شما خودتون قتل بکنید، آیا اینا حضرت خودشون بکشن؟ نخیر، این کار هرگز نمی کنن. اللہ چنان دستور نمی دهد که شما به آتش برید، اللہ چنان دستور نداده که شما خود را به دریا بریزید. این مثالی است که الله تعالی میخواست صداقت را مورد آزمایش قرار بدهد. این آیه که این حرف را میزنند که ما اطاعت میکنیم و تسلیم شدیم در مقابل خدا و رسول، ای آمدان اگر چنان دستور سختی به فرزند الله تعالی صادر بکنه، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اعلام بکنه اطاعت میکنه و اینها اطاعت نمیکنه. پس معلومه که این تعارف بسیار از این دوستی ها که امروز من و شما ادعاش را داریم و خدا تعارف میکنیم، این دوستی هم مثل همون دوستیه اونهایی است که در حیات طیبه آن حضرت این حرفا را زدن. واقسموا بالله جاهد ایمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا لا تقسموا طاعت معروفت ان الله خبیر بما تعملون. شما طاعتتون بگو که گفتن که قسم یاد کرده که اگر حضرت رسول امر کنه از خانه ها را ترک خواهند کرد و اگر دستور بده اونا فرمان خواهند برد. والله گفته طاعت شما معروفه و قبلا شناخت شده است که شما چگونه اطاعت میکنید. شما نکردید در جنگ های سخت و در جنگ تبوک و برگشتید، روز احد برگشتید و در جنگ های احزاب هم فرار کردید و عذر کردید و برگشتید. طاعت شما را ما دیدیم، شما طاعتتون فقط شرف زبانی است و تعارف و حقیقت و واقعیت نداره. و مطیع اونا که در سختری شرایط که آتش میریخ سر مدینه منوره و در آتش سخت‌ترین گرما از مدینه تا مرز شام رفتن، تا تبوک رفتن در مقابل بزرگترین قدرت زمان که روم بود، اونها اطاعت کردن و که سواری نداشتن، 10 نفر به 1 شتر نوبهی سوار می شد و پیاده بودن و رفتن که در راه الله جهاد کنه و جلو دشمن لشکر بزرگی که میخواهد به مدینه بریزه مرز شام جلو را میخواستن بگیرن، در خاک خودشون بگیرن. و اونها اطاعت کردن که در دامن احد ایستادگی کردن، شهید شدن ولی قربانی دادن، دشمن نگذاشتن وارد شهر بشه. اونها اطاعت کردن که در روز عذاب مقاومت کردن و گرسنگی را در ایام خیلی گرسنگی سخت و سردی را در فصل سرما و زمستان تحمل کردن، به میدان ایستادن در مقابل دشمن، خندق بریدن، اونای اطاعت کردن. شما علیه اطاعت نیستید و شعار میدید. عزیزان من، اطاعت صحابه که این مقام دارن، مجانی مقام کسب نکردن، مفت به دست نیاوردن، اونا در سخت‌ترین شرایط که از تصور ما او شرایط خارجه، در مقابل او کسانی که میخواستن نور الله را خاموش کنن، چراغ خدا را خاموش کنن، میخواستن رسول خدا را از بین ببرن، اونها در مقابل ایستادگی کردن و جانان قربانی دادن. و الله تعالی از اونا تعریف میکنه و اونها علم میگه که رضی الله عنهم و رضوان، الله از اونا علم رضایت کردن و میگه اونا از خدا خوشنودن و خدا کمک امداد الله، از رحمت الله، از نصرت الله تعالی خوشنودن و خوشنودن که خدا پیامبر فرستاده برای اونها، هدایت فرستاده برای اونها و قرآن نازل کرده. این همه رحمت الله، خوشنودن و خدا را شاکرن و اللہ بازی انہا راضی اس کہ انہا جانانا اطاعت کردن انہا در ادعا صادق بودن امین بودن و اللہ از انہا راضی اس عزیزان من اللہ ایچ وقت به ادعا زبان راضی نمیشه اللہ حرف زبان آسا قبول نداره مردوده حرف زبان به او سنگ خورده به کوه خورده و حرف باید دل باشه و ما دل به اللہ بدیم و از اللہ تعالی جانانه فرمان ببریم و اطاعت کنیم در همه حال تحت فرمان اللہ باشیم از قرآن عظیم و شان که کتاب آسمانیه و بهترین کتابه و خلاصه همه کتاب های آسمانیست و تمام خوبی های کتاب های آسمانی در این کتاب موجوده این کتاب اطاعت کنیم که این به قول علامه اقبال رحمه الله این کتاب نیست و چیزی دیگر است کتاب فراوانه دنیا پر از کتابه ولی واقعا قرآن کتابی نیست یک چیزی دیگر یک گوهر گرانبهایه یک عزیزان من یک چیزی که دنیایش نداره هم کتابه و کلام الله یک کلام الله و هم معجزه است که دنیا نمیتونه اینا تغییر بده تحریف بکنه حرفها و کلماتش را جا به جا بکنه دنیا نمیتونه مثلش را بیاوره یک کوچکترین سوره مثل قرآن بیاوره دنیا عاجزه و درمانده است از مقابله هاش و این کتاب عظیم و پیامبره که همه پیغمبران به وجود پیامبر اعظم در صف قد نبوت انبیا در صف خودشون افتخار دارم به آن حضرت و بهترین سیر را ارائه کرده بهترین راه را برای من و شما نشان داده کوتاه‌ترین راه به الله تعالی راهی که در آن هیچ خم وجود نداره مستقیمه صراط مستقیم من و شما راهنمایی کرده نه تویش انحراف موجوده نه تویش خرافات موجوده نه تویش مشکلات دیگر موجود است بای راه درستو راه راست به من شما نشان داده راه حضرت دین ابراهیم را به من شما ارائه کرده که دین آن حضرت و دین حضرت ابراهیم دین واحده و این دین حنیفه دینی که مائل از شرک و بت پرستیه مائل از خرافات مائل از خرابی هاست این دین قویم و دینش راست و مستقیم و درستی اللہ تعالی من و شما را عنایت کرده است و در ادیان سماوی گذشته بعض سختی های عمل بود به خاطر عمل کرد مردم مردم وقتی که بعد عمل کردن و برعکس عمل کردن اللہ تعالی بر اونا سختی گذاشت بازه ولی تو این دین آسانی اللہ گذاشته دین میانه دینی که بین افراد و تفریط و این دین سعادت برای من و شما بزرگترین نعمت خدا برای بشری بزرگترین نعمت اللہ تعالی رهنمای درست و رهنمای صحیح و رهنمای بزرگ که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم است اللہ تعالی برای من و شما فرستاده تا من و شما اطاعت کنیم من و شما از عذاب جهنم نجات بگیریم از عذاب و شکست دنیا و آخرت نجات بگیریم و روی این نعمت الله را شکر با ادا بکنیم شکر با زبان ادا نمیشه شکر با عمل ادا میشود که عمل اطاعت از خدا و رسوله فرمان ببریم محبت آن حضرت را توی دل منجا بدیم محبت خدا را توی دل بیاوریم همانطوری که در دل گذشتگان ما محبت خود به خدا محبت می کردن به حضرت رسول محبت می کردن و این محبت ها سبب نجاته من عمل احسان می کند برای من و شما من و شما به راحتی بیشتر میتونیم عمل کنیم وقتی محبت خدا باشه تمام سختی ها در راه محبوب همه مشکلات در راه دوست و این لذت بخش واللزیج این سختی ها، اگر روزه بگیرید، اگر نماز بخوانید، اگر زکات بدید، اگر در راه الله خیرات بدید، اگر به یتیم ها برسید، به فقرا برسید، همه اینا سختی ها، مشکلات دیگری که در این راه هست آسانه، چرا که رضامندی خدا در او هست، چرا که اطاعت خدا هست، خدا اطاعت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. متاسفانه بسیار جای افسوسه که امروز محبت خدا توی دلهای ما کاهش پیدا کرده. و هنوز میدانه که محبت چه اندازه هست یا نیست، و اگر محبت هست، محبت خدا در گوشه دلهای ماست، اگر محبت در حضرت رسول در کناره دلهای ماست، در حالی که باید محبت خدا و رسول در اعماق دل، در ریشه دل، در سودای دل ما محبت خدا و رسول باشد. و ما هر چیز که هر فرمانی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله دریافت میکنیم اطاعت کنیم، هر فرمانی که از الله دریافت میکنیم بدون اینکه ما دلیلش را بدانیم، حکمتش را بدانیم، فلسفهش را بدانیم، ما از خدا و رسول وقتی که ثابت باشه که دستور خدا و رسول اطاعت کنیم، جانانه بدونیم که حکیمانه، بدانیم که داره حکمت و دانش در دستورات الهی موجوده. و ادعا زیاد امروز، و اما عزیزان من این ادعا واقعتا بدورن، از حقائق بدورن، واقع گلاب آشید عزیزان من، و حقیقت آرا نگاه کنید، نگاه کنید که ما چطوریم با ادعا، آزمایش کنید، فکر کنید، اگر شما دروغ هست در زندگی شما، اگر در زندگی شما تهمت هست به دیگران، اگر در زندگی شما بدگمانی به دیگرانه، آنچه که الله دستور داده که شما بدگمان نباشی به دیگران، و اگر مال دیگران تعرض میکنیم و خدای نکرده دست ما در جیب دیگرانه و آبروی دیگران بی‌پروایی میکنیم، اگر ما گرفتار گناهای بزرگیم و مادر و پدر را نافرمانی میکنیم، حقوق انسان ها را توجه نمیکنیم، عدالت را در زندگی فرد من باید اجرا بکنیم، اگر عدالت در زندگی ما نیست، بدونیم که توی مسیر خدا نیست، مسیر اسلام نیستیم، و این ادعای خالیه و ادعای زبانه. حکومتا نگاه کنن که چه اندازه عدالت را اجرا کردن، چه اندازه برابری را اجرا کردن، چه اندازه برابر به دستور خدا عمل می کنن. مردم تک تک بدانند که چه اندازه فرمان خدا را اجرا می کنن، دستور یا نه، از هواهای نفسانی اتباع می کنن، پشت سر نفس می روان، و پشت سر نفس رفتن حرکت کردن در مسیر شیطانه، در مسیر الله تعالی نیست. الله خوشنود نمیشه، الله راضی نمیشود. توجیهات که مردم امروز برای کار اشتباهشون میآورن، این ها برای راضی کردن نفس خوده، فریب دادن خوده. الله تعالی هیچ توجیه را نمیپسنده و نمیپذیری که از مسیر حضرت رسول خارج باشه. شما اگر من و شما از مسیر آن حضرت خارج بشیم، هیچ توجیه قابل پذیرش نیست که ما فلان عذر داریم. و بالاخره الله به هیچ کسی اجازه نداده، هیچ مقامه، هیچ جایگاه اجازه نداره که از مسیر حضرت رسول خارج بشه، از مسیر قرآن خارج بشه. و توجیه اگر میاره، این توجیه اشتباه محضه و در مسیر شیطانه. بالاخره این خدا چیزی که در قوانین شرعی از مسیر قرآن خارج باشه مردوده، و اللہ تعالی او را قبول نداره. اللہ من شما را توفیق بده که جانانا و با تمام وجود از اللہ تعالی فرمان ببریم، اطاعت کنیم، زندگی سالم داشته باشیم. عزیزان من، این سرمایه عظیم شماست، این بالاترین سرمایه که دنیا هم سبب نجات است، آخرت هم سبب نجات شما است، این دین الله تعالی است، ایمان است، اخلاق نیکی، این عبارت دین از این است و احکام نورانی الله تعالی مجموعه دینی، کل این بسته دینی که الله تعالی به من شما تمام زندگی من شما را فرا میگیره. اگر زندگی من و شما توی مسیر دین بیاید، ارزشمند میشه زندگی، سکون در دنیا پیدا میشه، آرامش در زندگی ما میاید، راحت در زندگی ما میاید و من و شما در دنیا سعادت مندیم و در آخرت سعادت مندیم. با ناکامی روبرو نمیشیم، با آفت و عذاب روبرو نمیشیم، با خشکسالی و قحط روبرو نمیشویم، با تنگی روزی همه مشکلات ما را الله تعالی حل میکند. اما اگر از مسیر خارج بشیم، مسیر نفس بریم، هوای دین را برابر با نفس اون تحویل و توجیه بکنیم و مسیر ما مسیر نفس باشه، مسیر شیطان باشه و مسیر الله خدا و رسول نباشه و خودمون را دیندار بدانیم، یا هرچه بگیم بیفایده ایه. من شما با چالش روبرو میشه زندگی، چالش زندگی، مشکلات زندگی و گرفتاری های زندگی، و الله تعالی من شما را به مسیر درست راهنمایی بکنه. جوانان، زنان و تمام طیفها ببینید دستور خدا چه هست و با خدا زندگی بکنید. محبوب او انسان نزد الله و الله او انسان دوست داره، در هر لباس باشه، در هر مکانی باشه، هر جای باش زندگی کنه، محبوب نزد الله که با خدا زندگی بکنه و با خدا زندگی آنه که از الله فرمان ببره. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم کسی که اطاعت میکنه با خدا زندگی میکنه. خدا را داشته باشید، خدا را از دست ندیم. عزیزان من، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را از دست ندیم. هیچ نعمتی تو دنیا وجود نداره، هیچ موقعیتی در دنیا نیست، هیچ جایگاهی توی دنیا نیست عزیزان من که ارزش داشته باشه که ما ناراضگی خدا و رسول را بخریم و خدا را نافرمانی کنیم. این هیچ نعمت وجود نداره، این بالاترین نعمت هست. و الله تعالی نصیب ما بگردانه که سرمایه دین را در زندگی و در داشته باشیم و برای آخرت دین زن وقتی میمیریم خاتمه من بخیر بشه و دین و دیندار بمیریم و جمع دینداران واقعی باش. بخیر رسانه ها یک چیزی فخش کردن که یکی از مسئولان سیاسی کشور گفتن که ما نمیدانیم که جنگ برای ما هزینهش بیشتره یا مذاکره و گفتگو و این برای ما هزینهش بیشتره. و معلوم میشه که بعضی از مسئولان موندن که هزینه کدوم بیشتری مانه. و ما خدمتتون چند جمله در رابطه با همین مسئله عرض می کنم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که سال ششم هجری احرام بستن و آمدن برای عمره و دروازه مکه مکرمه که رسیدن، دشمن جلوش را گرفت و مردم مکه گفتن که اجازه نمیدن به مسلمانان که بیای خانه کعبه را طواف بکنن، در حالی که خانه کعبه و سرزمین حرم وقف الله تعالی است و زمان ابراهیم الله تعالی اینه وقف کرده. و الله تعالی در قرآن میگه که این برای کسانی که اینجا زندگی میکنن یا هر نقطه از دنیا زندگی میکنن، مکه مکرمه خان مسجد الحرام مال همه هست. الله تعالی میگه هیچ کسی اینجا حق بیشتری نداره، کسی من ساکن مکه هم، من اینجا اولویت دارم، اینجا زندگی میکنم. نه، اللہ تعالیٰ فرمودے سواءً العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہ کسی کی جو مغیم ہے و برابر ہے وہ کسی کی ازبیروم بھی آیات. وان حضرت با انہا برابر بودن، صحابہ برابر بودن با انہا در مکہ، و وقتی کہ آمدن کہ ما طواف میکنیم و فقط عمرہ میکنیم و بر میگردیم و نگذاشتن، و شطور آن حضرت اینجا خوابید، وقتی اینجا رسید شطوره که هیچ زمان خستگی را به خود ره نداده بود و این شطور زانو زد به زمین، مکافات کردن که بلند بشه و حرکت کنه بلند نشد و تفرمودن مهارش را شما به دیگه طرف بگیرید، اینجا در مسیر مکه قرار داره، و مهارش را وقتی که این طرف گرفته شطور بلند شد. خب دیدید این شطور او ذاته که جلوی فیل ها را گرفت که میخواستن خانه کعبه وارد بشن و اونها قصدشون این بود خانه کعبه را تخریب بکنن، معروف همینه، و لحظه جلویشون را مرغای ابابیل گرفتن و فیل ها و لشکر ابرها لشکر یمنی را ترمار کردن و زدن نابود کردن گذاشت. و فرمودن او ذاتی که فیل ها را جلو گرفته ما را جلو گرفته که ما بریم جنگ میشه اینجا و خون ریزی میشه و اللہ اینه نمی فسنده. و لحظا کشیدن مهار شطر را به کناره حرم، اونجا در جوار حرم متصل به حرم محدوده حرم حدیبیه است و آنجا رفته حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آن حضرت اونجا اعلام کرده اینجا که شطر خوابید و نرفت اون وران حضرت اعلام کرد که هر کسی با من پیشنهادی داشته باشه که دران خیر و صلاح باشه، منش کس خون ریزی جلوگیری بکنه، ما حاضریم که پیشنهادی را قبول بکنیم. این اعلام آن حضرت اونجا کرد و آن حضرت برگشت و به حدیبیه رفتن. من نمیخوام واقع حدیبیه را بیان بکنم و این میخواه استدلاله بکنم. و وقتی که اونجا رسیدن حضرت عثمان پرستادن که تو برو مذاکره کن با سران مکه و بگو که ما برای هیچ قصدی نداریم، ما فقط عمره میکنیم توی لباس احرامیم، و اینها یک سر تلبیه میگفتن صحابه و صدای تلبیه بلند بود در جمع صحابه، و ما اینجا خانه کعبه را طواف میکنیم برمیگردیم به مدینه منور. و اونها گفتن که هیچ امکان نداره، از عثمان را مذاکره کرد و امکان نداره که ما بگذاریم مسلمانان را، و تمام دنیای عرب ما را ملامت میکنه اون زمانه که میگه که شما اینا آمدن اینجا و اینا دشمن شما بودن، آمدن اینجا طواف کردن و به زور طواف کردن و نه اجازه و نه هیچیه و شما همین طور آمدید که طواف بکنید، چه باشه که ما شما را بگذاریم؟ و به هر حال مذاکره شروع شد، ولی مذاکره را حضرت فرستاد مذاکره کنم. مذاکره شروع شد و در این مذاکره چون حضرت اعلامم کرده بود که هر کسی هر پیشنهادی بده که دران خیر و صلاح باشه، از خون ریزی جلوگیری بکنه، از جنگ جلوگیری بکنه، من قبول میکنم. و لحاظه یکی بعد دیگری مردم او زمانه قبائل عرب اینجا جمع شدن از جاهای دیگه که اینا مردم مکه را کمک کنن در مقابل مسلمانان، مذاکره شروع شد. بایال که صحابه در درجه آخر آخری درجه جوش جهاد را داشتن که بجنگان و مسیر را با شمشیر خالی بکنن و برای مرگ آماده بودن، ولی حضرت احساسات اون را کنترل کردن و تا اینکه آخر مذاکره که شد آن حضرت شرایط را قبول کردن، چنان شرایط که صحابه اصلا در حالت مرگ بودن از اینکه شرایط سختن، شرایط سختی گذاشتن، ولی آن حضرت برای انکه خون ریزی نشه اینجا و مردم کشته نشن، مردم مکه کشته نشن، ما کشته نشیم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرہ کرتا مذاکر کردہ شرائط مقبول کردہ و ما قرار شد که الان از احرام خود را خارج بکنم برگردن و سال دیگری بیاین سه روز اجازه دیم بیای عمره بکنم سال دیگه برگردم. اینه قبول کردن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. وقتی که برگشتن صحابه در حالت غمان در حالت اندوهان و این فتحنا نازل شد که ما شما را فتحی دادی. این فتح بزرگی بود و این مذاکره بالاخره کمر دشمن شما را شکست و راه شما را به دنیا باز کرد و این دعوت الله در دنیا جریان پیدا میکنه و همین مذاکره و تفاوض و فتح مکه آخر شد و فیروزی شد و صحابه فیروز شدن چون حضرت رسول اطاعت کردن به آن چیزی که در فکرشون رسید و برای اونها این معقول بود و جایی که فکرشون هم نرسید گفت فکر ما نمیرسه ولی آنچه که آن حضرت میگه درسته اطاعت کردن و امروز ای مسئولی که میفرماید نمیدانه جنگ بلاخره هزینش بالاتره یا گفتگو بالاتره بابا جنگ حلوات تقسیم نمیشه همین جنگ دوازده روزه را ما دیدیم که چه بلاخره اندازه سرمایه های ملی ما به تباهی رسیدن و همین فرماندهان نظامی که کشته شدن بلاخره اینها بد دوره دیده بودن کشته بودن و اینها سرمایه بودن برای ملت فرزندان این ملت بودن که از دست رفتن و اینا را یک روزه دو روزه دشمن آمد زد و از بین بو و هستی که این همه گرسنگی را می کشیم که تمام هزینه ها و سرمایه های ملی من خرج شده بود اینا را آمده زدن داغون کردن و جگت تلفات وارد شد هزار و خورده نفر کشته شد و بالاخره جنگ نقصان داره جنگ تلفات داره آن حضرت به صحابه می فرمود ایها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ملاقات دشمنا درخواست نکنید و تمنا نکنید که با دشمن شما بجنگید این تمنا را گو نکنید برای اینکه شما نمیدانید که چه پیش می آید آن حضرت بودجا درگیری روبرو با کسانی بود که دشمنان دین خدا بودن ولی فرمودن که دشمنان حضرت رسول بودن فرمودن که شما تمنای جنگ نکنید صبر ولی اگر شما با جنگ روبرو شدید استقامت کنید جنگ به هیچ صورت قابل تمنا نیست با هر کس باشه با قوی باشه یا با ضعیف باشه جنگ زایات خودش را داره حدیثه نباید ما تمنای ملاقات دشمنا بکنه و گفتگو نه گفتگو خیره و گفتگو هزینش پایینه و پایین تر است و بعد ما نگاه با نگاهمون هم به دشمن نگاه کنیم یک نگاه ما به دشمن باشه یک نگاه ما به ملت باشه که ما الان در چه شرایطی هستیم در چه وضعیتی ما قرار داریم و ما در شرایطیم که آب نداریم نان نداریم در شرایطی هستیم که برق نداریم در شرایطی که بالاخره ملت گرفتاره و مردم گرفتاره و مهمترین رسالت حکومتها و دولتها توجه به ملت و دولتها نمایندگی ملت می کنن به ملت خدمات برسانن ملت در امنیت نگهداری بکنن جنگ ها را از ملت دور بکنن آفت ها را از ملت دور بکنن فقر دور بکنن اینا وظایف در یک دولت عرفان و هم شرعان و هم قانونان و لهذا مسئولان باید نگاه کنن به ملت که ما الان در چه شرایطی زندگی می کنیم ایا شرایطی هست که جنگی بر ما تحمیل بشه یعنی تمام حکمت و تدبیر به کار ببریم که از جنگ دوری کنیم متاسفانه طرف مقابل ما افراطی هن و دولت اسرائیل یک دولت افراطگرایه و نخست وزیرشون در راس افراطیونه و اینا هیچ منطقه ندارن و بالاخره ما باید منطقه اختیار کنیم. ما هم متاسفیم که متاسفانه سالای اخیر و دهه اخیر بیشتر در بسیاری از مراکز قدرت و تصمیم گیری افراد تند آمدن، ایرانیان از من ولی افراد تند و تیزی هستند و افراد میان رو و افراد که به هر حال افراد معتدلی هستند، اینها هم قدرت تصمیم گیری ندارن، بیشتر صحنه‌گردان اونها هستند و اگر طرف ما تند رو باشه و از اینجا هم تصمیم گیری ها تند روی را اختیار بکنن، تند رو باشن، کار خرابه و بالاخره جنگ در میگیری به این صورت. ولی یک طرفی باید فکر کنه و بپرسند از دیگران، سوال کنند از اندیشمندان کشور، از صاحبان فکر و صاحبان نظر و افراد معتدل و ولهذا و در هر صورت از این جنگ، جنگ دوم با تدبیر خونسا بشه. برنامه کسانی که تصمیم گرفتن که حتما یک جنگ دیگری رو تحمیل کنن بر ملت ما، بر کشور ما، و الله تعالی توفیق عنایت کنه و الله تعالی موفق بداره. ما امروز جنازه ما مرحوم حاجی عبدالرحمن حسینی را داریم که و که یکی از معتمدین واقعان زاهدان بود و یکی از صالحین زاهدانه و مرحوم سید حاجی بود، مرحوم حاجی عبدالرحمن. واقعا اینها انسان شایسته بودند هر دو و هم بالاخره در امور مردم هم اینها تأثیر گذار بودند و هم در امور دینی خیلی تأثیر گذار بودند. از دوستان و بهرحال حامیان نزدیک حضرت مولانا رحمه الله تعالی مولانا عبدالعزیز بودند. حاجی عبدالرحمن رحمه الله تعالی عمر با برکتی کردند و انسان بی آزار برای هیچ کسی نظر نداشتن و سالم زندگی کردن و با الله تعالی نزدیک بودن و دیندار و متدین بودن. الله تعالی ما را توفیق بده که همه ما سالم زندگی کنیم و وجود ما مایه خیر برای جامعه باشه و الله تعالی بهترین رحمت و برکات اشرا بر همه گذشتگان خصوصا حاجی عبدالرحمن نازل کنه که مرو داره به داره آخرت میره. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد.
اعتقاده که بند کردن منافع ملت و مردم ایران در نظر میگیرم، منافع کشور را، منافع عموم را در همین از که میبینم صحبت میکنم. صحبت بنده از روی همیشه خیرخانه و به عنوان یک شهروند و دل سوزانه هست و اهداف دیگری غیر از این ندارم. من امیدوارم که مسئولان رده بالا به این نکته توجه کنند که به هر حال شرایطی که الان ما در گرفتاریم و در کشور هست، همه این شرایط در مذاکراتشون، در جنگ و صلحشون در نظر بگیرند.